أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روشنه یه کتاب همی که به ما بدیم از رضای خدا از که داره ایش اون کتاب داره میخواه بره بیاره تازه خب ما انشالله آخرین جلسه همونه خدا بخواد انشالله دیگه تعطیلیه انشالله طولانی بهتون میخوره و هرچی یاد گرفته بودید کلن یادتون میره و نصفتونم که انشالله کلن یادتون میرم چه جلسه ای بوده و انشالله ما دیگه تکلیف شرعی نداریم که عیسی اینجا باشیم به کارهای اصلی تر رو میرسیم اینا. انشالله امیدواریم انشالله برای شما ارز کنم که میگو یواش یواش آب میره مرحله به مرحله برای شما دست شما خب حالا انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد سوره مبارکه ای که به عنوان آخرین سوره ما داریم سوره انفطاره که در دو درس 47 و 48 برای شما عرض کنم که حالا اطلاعات قسمت اولش رو ما داشته باشیم تا بعد بریم سراغ برش صلی علی محمد و آل محمد بلنگو روشنه صدا میاد مشکل نداری صدا میاد آقا ظاهرا صدای بلنگو کمال بیشترش کن خب داستان سوره انفطار داستان در حقیقت اشراط الساعه است نشانه های برپایی قیامت که اولین در حقیقت مطلبی که در این سوره مطرحه اینه و اینکه چطور آسمان و زمین و نظم کنونی چطور از هم متلاشی میشه و به هم میریزه و اینها بعد توجه انسان به نعمتهای خدا چطور از بین میره و غفلت او رو میگیره و منشأ غرورش میشه به کسی که او رو آورده و پرورانده و بزرگش کرده چطور به او مغرور میشه و اینها و چطور خدا همه چیز رو ثبت و ضبط و حساب کتاب داره براش و چطور همه چیز در تحت سیطره و کنترل و ثبت و ضبط عوامل الهی در این عالمه یه مجموعه از این گفتگوها رو اشاره میکنه که سرجم همه نتایج اینه که غفلت از یاد قیامت و فراموش کردن روز واپسین مهمترین عامل آسیب دادن انسان در این جهانه. دقیقا پیامی که تقریبا اکثر سوره های جزء سیوم تقریبا داره و نشون میده که چقدر موضوع حساس و مهمه و چقدر ما بایستی لحظه ای از یاد قیامت غافل نباشیم. همین چیزی که خیلی فکر میکنن که یاد قیامت افسردگی میاره، یاد قیامت و مرگ چی میاره؟ دلسردی میاره، ناامیدی میاره فلان. برعکس، خدایی که خالق ماست در جزء سیومی که توصیه شده همه بخونن و همه حفظ کنند، یاد قیامت رو عامل همه بیداری ها میدونه، عامل همه نشاط ها میدونه، عامل همه عمل به خوبی ها میدونه، عامل همه موفقیت ها و سعادتمندی ها میدونه. و هر کی بخواد به هر جا برسه از طریق این یاد، یاد هدفمند، یاد حساب شده و یاد در حقیقت ما اصطلاح میگیم حماسه آفرین، آگاهی بخش، آرامش بخش و حیات بخش. اینا رسالت های قرآن دیگه. رسالت قرآن یه رسالت حیات بخشی داره، برای احیا اومده، حیات طیبه بده. رسالت آرامش بخشی داره، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یک رسالت هم حماسه آفرینی داره. یک سوم قرآن راجع به جهاد و مقابله با دشمنان و آماده شدن برای نبرد با هر صحنه‌ای در هر صحنه‌ای با دشمنانه. حماسه میآفرینه و اینا. اینا تمام قیامت به عنوان یک نقطه کلیدی توجه به او تمام این رسالت‌های قرآن محقق می‌کنه و اینها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت و اذا الكواكب اذا السماء، هنگامی که آسمان چی شکافته شود. ببینید ازا دوباره از چیزه ایست که سر فعل ماضی بیاد معنا رو چی میکنه؟ مضارع میکنه. اساسا برای نشان دادن مضارع محقق الوقوع از چی استفاده میکنه تو عربی؟ از ماضی. یه چیزی که حتما در آینده میخواه واقع بشه با ماضی میگن، چون اونقدر گویا حتمیه که گویا واقع شده است. اینجوریه مثلا که مثال عرفیش هم بارها براتون زدم و اینها. خب و اذا الكواكب انتصرت، هنگام که ستاره چی بشه؟ فرو بریزن. انتصار از نصر، نصر یعنی پراکنده شدن، مقابل نظم. نظم چینش مرتب یه چیزی رو میگن، شعر رو میگن نظمه، نوشتن عادی رو میگن چی؟ نصر. انتصار یعنی پراکنده شدن. این یه سری کلمات پراکنده کنار هم قرار میگیره. و اذا البحار فجرت، و هنگام که دریاها چی بشن؟ شکافته بشن. برای شما عرض کنم که دریا شکاف میخورند و عظیم و این. حالا بعد یه نوع پیوستگی هم داره توش. این الان به شکافته بشن، بعد هم میگه به هم پیوسته شوند و این. حالا توضیح میدم یعنی چی. توضیح میدم یعنی چی. و اذا القبور بعثرت، انگامی که قبرها چی بشن؟ گورها زیر و روشن، تا مردا همه بیان بیرون و برن محشور بشن و اینا، زیر و رو بشن و اینا. حالا بعثرت چیه؟ دو تا کلمه است اینا. اینم دوباره یادم نره براتون توضیح میدم. چیه گفتین؟ قبلا گفتین کلمه بعثه و اثیره در هم ادغام شدن، کلمه بعثرت درست شده. بعثه یعنی برانگیخته شد، اثیره یعنی چی؟ پراکنده شد. ادغامش میشه بعثرت. اینجوری بوده بعثه و اثاره. بعثه برانگیخت، اثاره پراکند. این دوتا در هم ادغام میشن میشه چی؟ بعثره. بعثره مفعولش چیه؟ بعثره. در حقیقت بعثره از بعثه و اثیره درست شده. مثلا گرفتی؟ اینو خیلی لغوی این گفت. آره دیگه، همزه و سه نقطه. آره. اثاره یعنی برانگیخت. اثاره باب افعاله. اثاره همزه شمزه باب افعاله که هست شده. اصلا ساره ثوره یعنی انقلاب، برانگیختگی رو میگن ثوره. ثوره یعنی انقلاب، به هم ریختن و آشفته شدن و اینا. توجه دارید؟ ثوره میگن. اثاره یعنی برانگیخت. با سه نقطه. علمت نفس ما قدمت و اخرت. علمت چی یعنی؟ تا بداند. علمت دوباره مضارع، یعنی حتی یعلم، تعلم، تا بداند هر کسی، نفسون هر کسی، ما آنچه را که قدمت، قدمت این چی؟ پیش فرستاد. و اخرت، و آنچه را که پس گذاشت، سنتی که از خوش بجا گذاشته و چیزایی که بعد از اون میاد میارند. توضیح خواهم داد. انسان یه مقدم داره یه مؤخر داره. یه چیزایی شما قبل از خودت می‌فرستی، چیزایی بعد شما میاد. هر دوش مکافات از اونایی که بعد از ما میاد، که مکافاته. میگفت چی؟ آتش میفرسته برای قبر پدر و مادرش این بچه. آتش چی میگی شما بهش؟ به هر حال یکیش فرزند ناصالحه. شما فکر میکنی فرزند ناصالح، حالا شما مقصر نیستی تو بد بودنش، حالا بعد از که رفتی این کارایی که میکنه همه نفرین میکنن به تو، به تو نمیرسه. چرا؟ همش میرسه، نفستون گرفته میشه بابت این کم فروشی عاطفی که به بچه ها کردی، بابت کم گذاشتن های وقت برای تربیتشون گذاشتیم، سواد کافی نداشتیم، نرفتیم یاد بگیریم چجوری اینا رو تربیت کنیم، کم سوادی که داشتیم به خاطر کم مطالعه و آسیب دادیم، همه اینا یه جا به موجب در حقیقت بگیریم بهش زیر پای مادرانه علکی دادن ها، به بهش را به چی دهن؟ به بها دهن، نه به بهانه. مادری که قرآن میگه بهش زیر پاشه، مادر با مشخصات چیه؟ که خودش توصیف کرده جای دیگه با اونا، و الا بهش زیر پای هر مادری، زیر پای زنان که اصلا نگفت، گفت مادران، پس مادری کرده باشی، بعدم زیر پای هر مادری هم نیست، مادر و مشخصاتی که داره و اینها که دارید بحثشو یا ندارید، قبلا بحث کردیم یه چیزایی گفتیم اینا، و نه مسئولیتون سخت‌تر میکنه. خودتون مطالعه کنید مختصات مادری که بهش زیر پای اوست، بید پیدا کنید. بله بعضی مادران بهش زیر پاشون نیست، ولی من وارد بهشت هم در گله گوشه های بهشت و اینا، ولی بعضی هم که دیگه شرایط بسیار دشواری رو خواهند داشت و اینا. انشالله شما از همونایی باشید که پیغمبر وعدش داده الجنت و تحت اقدام الاماد. انشالله ما دعا میکنیم. انشالله چی فرمودی؟ اون نیست همش دیگه، یکی از چیزی اینه که بله احترام به مادر خیلی موقعیت انسان رو خوب میکنه، ولی مادر بد باشه، مادر بد بودن دلیلی میشه بی احترامی بهش بشه و اینها. خودش برای ما مادریست اهل جهنمه، اصلا مشکل نیست، کسی مادری داره کافر جهنمیست، ولی احترامش بس بذاره. ببین سوره لقمان، و این جهادا که الان انتا شرکه بیمالای سلکه به علمان، تلاش کردن پدر مادر که تو رو مشرکت کنن، این مشرکن اونا میخوان تو رو مشرک کنن، فلا تو توی هما اطاعت نکن ازشون، اما صاحب هما فی دنیا معروفا، همراهی کن با این دوتا پدر مادر مشرکی میخوان تو رو مشرک کنن به خوبی معروفا، این به خوبی یه کاری کن دلشون به دست بیاری، همیشه باشن همراه تو، عقیدهشون از اون جدا باش، ولی تو رفتار عملی چون پدر مادر تو هن ولی نعمتن، عامل پیدایش تو این عالمن. حالا نگاه میکنی پدر مادر ما یه اختلاف سلیقه جزئی دارن، هرچی دهنمون در میاد بهشون میگیم، اصلا دو دار قبولشون نداریم، اصلا احترامشون نگه نمیداریم، چرا؟ اختلاف سلیقه. اینه پدر مادر تو مؤمنند، اهل تهجد و اهل نماز و اهل عبادت و محب اهل بیتند، به این بی احترامی میکنی بهشون نابودی. اصلا گویم پدر مادر تو چی؟ مؤمن فاسق، اصلا جهنمیان. پدر معاذالله رباخاره، مادر آدم خیلی کثیف و بدیه فلان، خب چیکار کنیم؟ بازم بس احترامشون حفظ کنیم، یه بدتر از مشرکه که نیست، مؤمن فاسقه دیگه، مؤمن فاسقه. باشه دست بس ببوسی، احترامش بس نگه داری، همه جوره به در خدمتش باشی، به خاطر احترام که پدر مادرت میذاری تو بهشتی میشی، پدر مادر به خاطر رفتار بد خودشون جهنمی میشن. آره بله خب همینجوره، مشکل نیست. آدم به جهنمی احترام میذاره بهشتی میشه، بله بله بله، مصداقش همینه اتفاقا. مثلاقش این پدر مادر فاسقیه که تو احترام بذاری بهشتی میشی، اونا خودشون چی میشن؟ حله جهنم میشن. نمیشه مثل این که تو شوهر بدی داری، مثلا همسری داری خیلی لاوبالیه، ممکنه دیگه به خاطر این که باطنش هم خوب صاف نیست چی اینا اهل جهنم. شما به خاطر که وظایف همسری خودت رو خوب داری ایفا میکنی، حق و ادا میکنی، احترام میذاری، رعایت میکنی تمام اون چی که به عنوان یک همسر در قبال و وظیفه مندی، یقینا شما اهل بهشت میشی، چون همین وظیفه هم نسبت به همسر دارن. هم دیگه شوهری ممکنه زنی داشته باشه اینجوری باشه، شوهر اگه وظیفه خودشو درست انجام بده ممکنه شوهر بهشتی بشه، زن چی بشه؟ جهنمی بشه، و بالعکس. این نیستش که آدم خدمت به آدم جهنمی کنه جهنمی میشه، نه. بله آدم فاسق مشرکی که در مقاصد شرکامیزش کسی کمکش کنه، آیه هم که گفت پدر مادر مشرکی داشتی که خواستن تو رو مشرک کنند، فهمید والا تو تهما، یعنی در مسیر فکری اصلا تابع اونا نباش، محکم مقابلشون بیست تو مسائل فکری، همراهیشون نکن. اما صاحب هما، با اونا معاشرت کن، گفتگو کن، اینا به خوب معروف و به خوبی، یعنی تو تعاملات غیر عقیدتی معاشرت های عادی باشون همراهی کن، مبادا در بنیان های فکری و ارزشی باشون همراه بشی، اصلا باشی نابود میشی، تا هم مثل اونایی، تا هم جهنمی میشی. گرفتید؟ بنابراین ما همسری داریم عقاید فاسدی داره، مثلا دیدی مردا بعض عقاید عجیب و غریبی دارن، اصلا وابسته به یک گروه انحرافی هستن، از نظر فکری، از نظر سیاسی آدم پرتی، اصلا ولی فقیه قبول نداره، چرت و حرفای بی ربط زیاد میزنن فلان اینا، اب نداره، خب قبولش نداری، میتونی هدایتش کنی، نمیتونی دلیل نمیشه شما بهش وظایف همسری تو ادا نکنی، اصلا شما وظایف همسری داری، بگی نه تو آدم فاسد و فاجر و فاسقی هستی، اصلا من اصلا حرف گوش نمیکنم، اصلا تو کی هستی که بر من چیز باشی، من اطاعت تو بر من لازم باشه، این حتما جهنمی میشی تو به خاطر این رفتارت، اون به خاطر دیگه میری جهنم، به خاطر عقاید فاسدش و رفتار تو، هم به خاطر نوشوزت میری جهنم. شما کاری نداشته باش، باطل رو، فرد باطل رو در باطلش کمک نکن، ولی اگه وظیفه در قبال او داری وظیفه تو درست انجام بده، همین. شما وظیفه خودتو درست انجام بده، چیکار داری؟ نه برای آدم جهنمی من قضا درست نمی کنم، من احترامش نمی کنم، اشتباه میکنی، فعلا که وظیفه داری. اگر طلاق واجب شد برات، خب برو طلاق بگیر، از اقسام طلاق واجب بود و اینا، والا اگر همه میگن نه طلاق لازم نیست، خودت هم ببین چه میرسی، زندگیت میپاشه، اصلا بچه‌ها در دست میرن، بچه‌ها تحت سلطه تو ان، بچه‌ها تحت تربیت تو ان، چه زندگی رو اصلا میپاشونی؟ حفظ کن، فوق شوهر جهنمی میشه، تو بهشتی میشی به خاطر اینکه احترامش حفظ کردی، رعایتش کردی، او رو در باطلش کمک نکردی، اما ظواهر امور رو کاملا رو نسق آوردی و نظم خوب بهش دادی و بچه‌هات هم نجات دادی و اینا، خیلی خوبه، این میگن هوشمندی. گرفتید یا نه؟ همینجوری داری نگاه میکنی همینجوری. خب چیکار کنیم بس؟ آره سخته واقعا. آره دیگه بس مراعات کنی. حاج خانم سوال خوبی میکنه، میگه که مثلا چون مقید نیست انسان رو به گناه میندازه و اینها، اونو باید چیکار کرد؟ بس تا اونجایی که میشه احتراز کنی، لازمه حرمت شکنی کنی، ترک جلسه کنی، ازش خواهش کن، مجبور شدی بنشین، اگر نتونستی منکر رو عملا نفی کنی لفظا من کن، اگر نتونستی نهایتا مجبور شدی باشی با قلبت انکار کن، داره میگه این چرت و پرت داره میگه، با قلبت انکار کن کافیه، اگه واقعا نمیتونی ترک کنی نه چیزی، همینقدر قلبت انکار کنی کافی، مثل که شما تو جمعای میری واقعا حرفای بی ربط میشنوی، اینو چیکار میکنی؟ مجبور هستی بشینی، عروسی میری میبینی یه بساطیه یا مهمونی های عجیب و غریب، با چیکار کنی؟ ترک کنی؟ نمیشه که ترک کرد، تلاش کن اونجا رو بیاری رو سامان، نتونستی تلاش رو کردی، با قلبت راضی نباش به حرفایی که اینا میزنند، به همم نری جلسه شونا، اخ کنی تخ کنی اینا، هم چی کنی از این کارهایی که خانمهای خیلی اضافی متدین انجام میدن، میرن میپاشون همه چیز به هم، تلخ میکنن همه چیز رو برای همه، اب نداره نرفته و ایوز و چیز نشه نرو، نتونست دیدی شرایط جور نیست که بری و اینا، میتونی نری، ولی واقعا ایجاب کرد با اهلش مشورت کنید نرید، ولی اگه رفتی رعایت کن، تلاش کن که کار خودت انجام بدی، وسوسه انجام بدی، تا اون چیزی یکی از شرایط نهی از منکر علم به تاثیره، شما از علم نشه چه حرفی میزنی محسره، میبینم محسریست برای چی میگی، وظیفه نداری که، وظیفه نداری، ترک اونجا هم برات مقدور نیست به خاطر شرایطی که وجود داره فلان، حال شب اول زندگی مردمه، تو ترک کنی کل جلسه دوچار یک بهتی میشه، برای چی بهت میزنی، برای چی، حالا ممکنه چهار تا منکر و چهار تا چیز هم هست دیگه، عرف شده دیگه متاسفانه، بس خیلی با ظرافت اینجور جاها رو برخورد کنید، یا خودت آفتابی نکنی، یا اگه آفتابی کرده یه جوری باشه که رفتنت آسیب نزنه زیاد و به هم نپاشونه، میدونی؟ بعضیا اب نداره خوشحالم میشن، بهتر باش بشن بهتر، خب جلسه شونم در حقیقت وظیفت انجام دادی رفتی، در اینا ترک هم کردی حساب شده، به اونام آسیبی نرسوندی، زمانش کوتاه کن، بر هم دیگه، یعنی جوری برید که چیز نشه، میدونید فتنه نکنید، چی میگم من؟ فتنه نکنید، این شب عروسی اینها و فلان اینا یا نگاه همه رو تلخ، من که گفتم تلخ نشه همین دیگه، یعنی فتنه نشه اینا، خیلی با ظرافت سخته، آسون نیست اصلا، من قبول دارم، ولی میشه، آدم هوشمند با تدبیر و حساب شده میتونه این کار رو با ظرافت انجام بده. خب یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایها الانسان این چی؟ ای انسان ما غرک، چه چیز فریب داد تو را؟ بربک، به پروردگارت، چک پروردگار تو چی؟ الکریم، بزرگواره، الذی خلقک فسواک فعدلک، اون پروردگاری که چیکار کرده؟ خلقک، تو را آفریده، فسواک، بعد چرا چیکار کرده؟ اومد تو رو تعادل بخشی، توازن بخشی بین اعضات، فی ای صورت ما شعر رکبک، فی ای صورت، یعنی در هر شکلی که خواست، ای صورت ما شاء، او خواست، رکبک، چطور رو چکار کرد؟ ترکیب کرد، زشتت کرد، زیبات کرد، مردت کرد، زنت کرد، همه رو او خواسته دیگه ها؟ شما تأثیری نداری، شما در زن بودن چقدر محصری؟ مردا در مرد بودنشون، ایچ. مهم نیست، اینا مقدرات دیگه، به همین راضی باشید، به همین راضی باشید. ولو بله نه، در هر صورتی که حالا کلمه که میکنیم چون ما موصوله گرفتن، بله فی ای صورت لذی شاعه ما میشه، ما یعنی که صورتی که کلا بل تو کذبونه به دین، اصلا اینطور نیست که در حقیقت اینا فریب نخورند و خدا رو به بزرگواریش در حقیقت قبول داشته باشن، اصلا اینچونی نیست، بلکه تو کذبونه به دین، دروغ میشمارید روز جزا رو، دین این روز جزا، دین یعنی آیین، ولی اینجا بنی روز جزاست، روز پاداش و در حقیقت جزا. و این علیکم لحافظین، همانا بر شما چیه؟ نگهبانانی هست، کرامن کاتبین، اونا بزرگوارانی هستن که نویسندن، اعمال شما رو همه رو می نویسن، یعلمون ما تفعلون، می دونند آنچرا که شما انجام می دهید. خیلی عجیبه نی؟ یعلمون ما تفعلون. ماده علم رو در اینجا بحث کردن، عدل رو، قراردان هرچی در جای خودش، عدل این وضع و شیفی موضعه، عدل این چی؟ وضع و شیفی موضعه، قرار دادن هر چی در جایگاه خودش، مقابلی ظلمه، ظلم یعنی چی؟ وضع و شی فی غیر موضعه، قرار دادن یه چیزی در غیر جای خودش، خیلی مفهوم عمیق و دقیقیه. ببینید از کوچکترین چیز تا عالیترین چیزها مفهوم عدل و ظلم روش سوار میشه، هر چیز جایگاه خودش قرار بگیره میشه عدالت، از جای خودش منحرف بشه میشه چی؟ میشه ظلم. عدل یه درجه ای داریم و 100 درجه ای، ظلم هم یه درجه ای داریم و چی؟ 100 درجه ای. شما حرفی که باید جای خودش بزنی نزنی، تو غیر جای خودش بزنی، او حرف جای خودش بشه میشه حرف عادلانه، غیر جاش میشه چی؟ ظلم. الان طرف بعد تذکر بهش بدی نمیگی، یه ما بعد میگی اثری نداره، اون موقع بس میگفتی، کاری که بس الان بکنی نمی کنی، بعدا میکنی. یکی از فرقای عمل صالح با عمل حسن همینه دیگه، کار خوبه ولی کار صالح، صالح دیگه تو زمان و مکان خودش انجام بگیره، یعنی کاری که اقتضای عدالته، نگاهی که بس الان تو بس به صورت این بسیه نگاه مهربانانه میکردی، نکردی، یه رو بعدش که فایده نداره، اثر دیگه نداره. اون موقعی که بچه دوچار افسردگی بس یه نگاه مهربانانه که دست سرش میکشی، دستی که الان بس رو موهایی میکشتی نکشتی، یه ساعت بعدش 100 بار بکشی، فایده نداره. نمیخوام بگم ظلمه ها، عدل نیست، عدالت اونه که هم موقع خودش، زمان خودش، جای خودش اون کار رو انجام بدی، اون چیز رو بذاری. عذرخواهی لازم بوده بس میکردی نکردی. دوران اصلی تربیت بچه دوران بلوغه، دوران بلوغ کاملا ول کردی، شل کردی، چی کردی؟ حالا که بزرگ شدی یاد افتادی بچه هم تربیت میخواد، دنبال مشاور میگردی، این ور اون ور، اشتباه میکنی. عقبه بلوغ حساس‌ترین وقت بوده، بچه تو قبل که بفهمه این چیزها رو بس آلیش میکردی، بعد دستش میگرفتی، بس مسجدیش میکردی، بس رفیق خوب میذاشتی سر راش، نذاشت، با قرآن مانوسش میکردی، با قرآن وصلش میکردی، نکردی، عبور کرد، بعدن دیگه خیلی سخته. این مساق ظلم بزرگی به بچه است. اب نه در حال پدر دیگه در ظلم میکنه، مادر عدالت میورزه، پدر ظلم میکنه و این دوتا با هم ممکن نچه بدن. بعضی وقتا اشکال نداره، تا وظیفه تو انجام دادی. لازم نیست هر تلاشی نتیجه داشته باشه، خیلی از تلاشای ما نتیجه نداره، ابن نداره. ما بس وظیفه خودمون انجام بدیم به صورت درست. وقتی نتیجه نمیده معلوم میشه خیلی وقتا ما وظیفه اونو درست انجام ندیم، یا وقتا نه وظیفه درست انجام شده، شرایط دیگه واسه فراهم شده، شرایط دیگه نبوده. لذا این پیچیده است، یعنی قصه آسون نیست. یه مادری رو سر اینکه بچه‌ش قرار فاسد شده مذمت کنید که این مادر بلد نیست تربیت کنه، اینجوری نیست، خودشو کشته برای این بچه و اینا. بعد ولی مجموع عوامل دیگه‌ای که بس کمک می‌کرده فراهم نبوده، یا مادر روشش خوب نبوده، اصلا روشش غلط بوده، سرزنش دائمی بچه، سرکوب زدن دائمی، خطرناک‌ترین روش. فرمود بچه‌ها رو زیاد سرزنش نکنید، بچه‌ها لجوج میشن، دیگه حرفتون رو گوش نمی‌کنن، ازتون می‌برن. دیدی بعضی وقتا بچه‌ها به پدرها مایل‌ترن، چون پدرها کم حرف می‌زنن و کمتر ور میرن بهشون. ممکنه در طول هفته یه جمله بگه، این جملهش مثل طلا نفوذ میکنه تو دل بچه، اگه مادره بذاره البته. خب میدونم مادره روی هرسش بر تربیت، حساسیت بالاش برای تربیت بچه، دائما انگیزه داره به بچهش یادآوری کنه سه نکات رو. عرض میکنم این دائمی تذکر دادن بچه رو خراب میکنه، بچه رو لجباز میکنه، بچه رو میبرونه. حالا بحث اینا که بحث این خودش یه مارمزون بحثه، شیوای گفتگو با بچه که موجب چیز نشه، لجاجت بچه نشه، بسیار بحث سنگین و دقیقیه. من نمیدونم یه جزاره یک سال راجع به موضوع بحث کردم، یک سال هر ماه جلسه 12 تا جلسه خوب بحث کردیم که گفتمان چجوری بشه منتهی به این قصه نشه. کار سختی آسون نیست که، من نمیگم آسونه، خیلی مادر خوب بودن سخته، اصلا آسون نگیرید. یه مادری که بتونیم واسش خیلی خوب انجام بده اینا، بسیار اینم الان پیچیده درم شده، خیلی پیچیده شده الان، چون اونقدر ارتباطات گسترده است. اصلا نها کن، شما میای با یه دادن یه موبایل به بچه، از ریشه بچه رو دوچار فساد میکنی. خب چیکار کنی؟ کی گفت بدی بهش؟ میدونی این موبایل چقدر برای دوستای ناشنا میاره؟ چه تماس های، چه ارتباط های فلان؟ بی‌محابا در اینترنت در اختیارشه، چت میکنه. اصلا دنیا عجیب غریبی شده. شما باید چیکار کنی؟ ضمن این که ارتباطات شو چی نکنی، توجیهش کنی، بلوغ بهش بدی، سن بدی بیاد بالا. ما الان بچه متدینای خیلی خوب تو خارج از کشور خیلی داریم، تو خانواده بسیار متدین، وسط فساد هم هستن، چون درست تبیین و توجیه میشن به این مسائل. ما توجیه خوب نمی کنیم، خودمونم بلد نیستیم که اینا درست توجیه کنیم، خوب کنترل کنیم. شما بچه رو کنترل کنی لازمه که خودت بلد باشی این چیزا رو، اصلا بلد نیستیم. کی ما رو کنترل کنه؟ خواهرش از اون حرفه‌ای‌تره و سوء استفاده بیشتر داره میکنه. حرفا چیه؟ تو بس بلد بشی نیستی، خب سرت کلا میذارن دیگه. دو سال سه سال بعدش فهمی که مثلا پسرت از دوست دختر 12امش هم عبور کرده، فعلا رو 14امی داره فکر میکنه مثلا، فلان مثلا دختر همینجور، اینجوری میشه دیگه. وقتی متوجه میشی که خیلی لایه‌ها رو عبور کردن بچه‌ها، سریع قصه یا متوجه میشی اینا خیلی عوارض داره اینا، و خیلی موثره در تربیت خوب بچه‌ها. بله فیلم‌های خوبم خیلی زیاده. فی ایه خب عدل گفتم خانم چیز قرار شد خانم شیرازی دنبال کنن یه مشاور تربیتی منظم اینجا مستقر باشه، در طول هفتم یک دو ساعت اعلام کنن که دارم میذارن. خب ضد بیداد، عدل الهی یعنی خدا با هر موجود آنچنان که شایسته است موجود است رفتار میکند و آن را در جایگاهی در خوران قرار میدهد، چی داره که مستحقان است به او عطا میکند. خیلی جالبه، خدا رفتارش با ما 100% عادلانه است، اصلا یکی از ویژگی اصلی خدا عدله، یعنی خدا منطقه بس ببینیم که این رفتاری که خدا با ما کرد چه زمینه هایی داره، چه استقای ما فران کردیم، چه بستری ما فران کردیم، همینو مهمه. کاربودا عدالت، تعادل بخشید، عدالت ورزید، عدلم داریم، عدل یعنی برای شما نسکرم قراردان چیزی در جای خودش، عدالت ورزیدن، نه مشتقات ماده عدل است. خب کارگاه سوره هم که روشنه، چون انفطرت یعنی چی؟ شکافته شد. کواکب ستاره، انتصرت آفرین، البحار فجرت شکافته شد، بعثرت زیر و رو شد و برانگیخته شد، پراکنده شد. علمت دانست یا بداند، هر دوش درست، هم ماضی هم مصدره. قدمت پیش فرستاد، اخرت باز پس فرستاد، یعنی بعد از خودش آمده. بعد کریم، قره فریب داد، آره. عدله تعادل، با ایه هر، سوره شکل، رکبه کرام جمع کریمه بزرگواران، کاتبین نویسندگان، یعلمون تفعلون. کلمه یا حرف نداست، نکته ترجمهش نگاه کنید، ترجمه فارسی هم ایه، یا وقتی با ایوها میاد بیاد ترجمهش همون ای میگیم، یا ایوها الانسان، ای انسان. ولی نمیتونیم آقا خب پس این یا الانسان با یا ایوها الانسان معنیش یکی، میگیم یکیه، پس ایوها رو برای چی میارید نیارید؟ خب غلط میشه، یا بر سر کلمه که الف لام داره داخل نمیشه، غلطه بگیم یل انسان، یل انسان ما نداریم، یا الانسانو غلطه تو عربی، یا ایها الانسان. بنابراین یا یعنی ای، ولی مثلا کلمه که الف لام نداره میشه بگیم یا رجل و خذ بیدی، یا عالما لا یعلم، یا غفورا مثلا فلان، یا کریما، اشکال نداره. کلمه که الف لام نداره میشه یا آورد سرش، ولی کلمات دیگه نه. اگه باشه یه ایوها میاریم، اگه زن باشه چی میاریم؟ کلمه بعد اونجا ایتوها میاریم، یا ایتوها نفس المطمئنه، نفس چون مؤنثه ایتوها میاریم. خب برای شما عرض کنم که یه اسم عادتی داره که یواشاش نگاه میکنید و اینا، یه روایتی هم داره که آخر سر بهش میرسیم و اینا، من بذارید یه مروری تو بعدش میکنیم، بعد برمیگردیم. مثلا که قبلا براتون گفتم نی، یه چیزایی گفتم اگه یادتون باشه، معز رضای خدا ترجمه اینا بس بریم. ان الابرار لفی نعیم، همانا که نیکوکاران در چی ان؟ نعمت فرا، نعیم صاد مشبه است، این نعمت ثابت فراوان دائمی. کلمه دائمی هم بگی کنار فراوان اشکال نداره، درسته. و ان الفجار لفی جهنم، همانا که فجار جمع فاجر یعنی گناهکاران، لفی حتما در جحیم، جحیم چیه؟ دوزخم. آله آله انشالله. یسلونه ها یوم الدین، یسلونه اینو وارد می شوند، صالح وارد می شوند، ها به اون چی؟ درون، یعنی درون آتش. یوم الدین این روز جزا، روزی که میخوان جزا بدن مستقیما وارد چی میشن؟ جهنم میشن. و ما هم انها به غائبین، و نیستند آنها از آنجا غیبت کنندگان. اینجا غیبت کننده نیستن، یعنی اونجا خارج نمیشن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، همیشه تو جهنم میمونن برای همیشه. اینجوریه فجار، واقعا اینجوریان، مخلد دائمی در آتشند. و ما یادتون باشه آیه رو حفظ کنید، خیلی عجیبه، و ما هم انها به غائبین، هیچ وقت غایب از جهنم نیستن. این چی؟ یعنی همیشه خدا در جهنم به سر میبرن. حالا دیگه سران و غیر سران گروه هایی هستن، بحث میکنیم انشاءالله اگه رسیدیم صحبت میکنیم. چند گروه هستن که همیشه در بهشتن ابدا، چند گروه هستن همیشه در جهنمن، عده‌ای هم بینا بینن، یعنی مدتی در جهنمن بعدش چی میشن؟ به بهشت میرون. آقا سال آیا داریم عده‌ای در بهشت بشن بعد به جهنم برن؟ اینم بحث داره خودش. ثم و ما ادراک ما یوم الدین، تو چه میدونی که چه چیز تو را آگاه کرده است که چیست روز دین، روز جزا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوباره باز پس چه چیز آگاه کرده تو روز جزا چیه؟ یعنی اینقدر این روز مهمه، اونقدر اساسی، اونقدر جدیه، تو چه میدونی چه چیزی و اینها؟ چه روزی هست حالا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزیه که مالک نیست هیچ کسی برای کسی دیگه چیزی رو، یعنی هیچ در دفع ضرر کسب منفعت و اینا مطلقا هیچ کی برای هیچ کی نمیتونه کاری کنه. تمام کارا که میخوان برای هم دیگه بکنه همجا بس بکنیم، در مؤخر ما هم که بیاد میاد دیگه، اون روز که روزی حساب کتابه دیگه، الیوم جزاء بلا عمل، فقط جزاست، هیچ کاری نه کسی برای خودش میتونه کاری کنه، نه کسی برای کسی دیگه میتونه کاری کنه. ببین وقتی میگه لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کی مالک هیچ کاری برای کسی دیگه نیست و اینا، حتی ما برای خودمون هم نیستیم که بگیم حالا برای خودمون لاغلی کاری بکنیم، نه نه، یفر رو نمیدونم من اخیه ابیه امهی و بنیه فلان همه جدا میشه فرار میکنن، انسان از خودش هم فرار میکنه، انسان دیگه خودش هم نمیدونه چیکار کنه، هیچ کاری هیچ کس نمیتونه دیگه انجام بده، هر چی کاره همینجاست. الیوم عمل بلا جزا و قدن جزا بلا عمل، یعنی همین. و الامر یومئذ لله، فرمان در اون روز فقط برای خدا، یعنی فرمانده مطلق خود خداست، اون روز فوق العاده سخت و خطرناک. واژه‌ش هم واژه میم و لام و کاف، 206 بار در قرآن اومده. معنی جامعش قدرت و تسلط بر چیزیه. آره ملک، یعنی این وقتی انسان مالک چیزی میشه یعنی بر اون قدرت پیدا میکنه، در اون تصرف بکنه، تغییر ایجاد بکنه، کسی هم نمیتونه او رو از این کار منع بکنه. ملک به حکومت و فرمانروایی میگن، چون خیلی طرف قدرت داره، تسلط داره. ملک فرمانروا رو میگن، حق داره امر و نهی کنه، بزن بکوب کنه، فردا رئیس جمهور میشه تو این مملکت، کلی قدرت پیدا میکنه، بالاترین مقام اجرایی کشور میشه، کلی بروبیا داره، وزیر میذاره، وزیر عزم میکنه، رئیس سازمان میذاره، رئیس تشکیلات ها، اینقدر کارا میتونه تصرف کنه، حالا دیگه ملک میشه دیگه، به معنی که امکان سلطه و قدرت و قدرت فرمانروایی داره و اینا. لذا مردم باید دقت کنن در انتخاب چه کسی رو بخوان بر خودشون مسلط کنن. فرمود خدایا بر ما کسی رو مسلط نکن که به ما رحم نمیکنه. بشتری؟ این که دعاهایی است که تو ادعیه وارد شده و اینها. لا تسلط علینا من لا یرحمنا. آره. خب ملک به فرشته میگن که مأمور شده که کاری انجام بده، مثل ملک الموت. فرشته ای که چیه؟ آره ملک الموت، از این رو به هر فرشته ای ملک نمیگویند. بله ملک اون فرشته های صاحب قدرت رو میگن. بسیار از فرشته ها مأموریت دارن، میان پیگیری کنن این سری کارا رو، ولی بعضی فرشته ها قدرت دارن، قشنگ مرگا قشنگ مأمور اجرای مرگ میشن، قدرت میخواد دیگه. شما جانت از حلقوم بخواه بکشی بیرون کار آسونیه؟ این ملک الموت این کار رو میکنه، در آن واحد چند هزار نفر رو هم کار میکنه بسرش. چون یه احاطه جامعی داره بر عالم و اینا به اراده الهی. خب ملکه مالک شد، استیلا یافت، توانا شد، ملکت همینجور ملک، فرمان روایی ملائکه فرشتگان. راجب ملائکه اصلش ملکه یا علکه یا معلکه یا فلان مفصل بحثه، به وقت خودش انشاءالله این میخونید. راجب ملائکه اصلش 3 یا 4 تا ریشه گفتند، بعدا میخونید انشاءالله اینو، عجله نکنید. یک ششم اینه، ملک ملک گفتند به خاطر اینکه دارای یک قدرتی است و امکان تصرف داره و اینها. مالک و ملکوت و ملکوت نظام حکومت رو میگن ملکوت. ملک فرمان روا، ملیک اونم یعنی فرمان روا، شاید با اقتدار و قدرت بیشتر. واژه‌ای خاصی هم نداره که انشالله میگیم اینا. بله آخه دو جوره دیگه، مثل این آدمی مونه که هیچ اختیاری نداره، میگن مثلا شاید اون کاری که میخواد بگه قدرتی برای اون کار داره، اون دیگه قدرت حساب نمیشه. ببینید مثلا 20 تا کارگر دارن به یه سرکارگر، این کارگر باید چاله رو بکنن، درست زور میخواد چاله رو بکنه، قدرتی میخواد دیگه، ولی اینا دیگه اختیاری از خودشون ندارن، فعلا مامور هم کار میکنن. اون سرکارگر است که میگه میگن یا نکن بدون رو بکن، اینا تحت امر او هستن، به اون میگن ملک. این قدرت جابجایی، فرمان روایی، پس و پیش کردن، تصرف. و الا تو لایه‌های پایین دیگه اون قدرت چی نیست، اون مأمور دیگه، مأمور به اجرای امریه. بسیار ملکی کارشون همینه، مأموریت دارن. ایده از ملکی در افق و بالا، ملک الموت نیست که قبض روح میکنه، ملک الموت اختیار این رو داره، اسباب ابزار داره تو این عالم، ملائکه داره این کارو میگه، دستور میده، انجام میدن، ولی اون ملک برتره. خب این نکته های ترجمه 6 تا معنا برای با تالا شنیدید. به اعوذ به رب الناس، یعنی پناه میبرم به پروردگار مردم، به همراه فصب به حمد رب، تسبیح خدا کن همراه با حمد پروردگار. 3 تأکید جمله است، یکذب به دین، به معنا نداره تأکید، یعنی هست کن، یکذب به دین، به شدت دین رو تکذیب میکنن، نی به یعنی به شدت در اینجا. به سبب فعصر نبهی نقعا، پس میه پراکنن به وسیله او، به سبب او چی رو؟ قبار رو. به وسیله الذی علم بالقلم، خدا کسی که یاد داد به کمک و به وسیله چی؟ قلم. با یعنی به وسیله، یه معنی در جاب و صخره بالواد، اون سنگ ها رو می تراشیدند در چی؟ در بیابان، در وادی. معنای جدید که معنای هفتمه تأکید نفیه، همون تأکید سه هم همینه، تا تو مثبت بودین تو منفیه. همیشه بعد از کلماتی که معنای جمله رو منفی میکنن به کار میره، ولی در ترجمه روان کلمی در مقابلش بیان نمیشه. بگیم ما هم انها بغائبین، نیستن ایشان از آنجا غیبت کنندگان. اگه به نبود چی میشد؟ هیچ، همین معنا همین بود. ما هم انها بغائبین، میگه ما هم انها غائبین، غائب خبر چیز مثلا منصوبه، اینا غائب نبودن. اما با که اومده معنا چی میشه؟ معنی دقیقش اگه میخوای، به هیچ وجه اینا از جهنم غائب نمیشن. کلمه به هیچ وجه اصلا اینطور نیست، اینا مورده میشه. این با معنای نفی که وجود داره، نف یعنی غائب نیستن، حتما غائب نیستند. این با یعنی حتما، ممکنه واژه مقابلش نیاد ولی معنای تاکید داره. میگن خیلی وقتا نگاه کنید، الیس الله به احکم الحاکمین، اینم همجوره، این با بای زاید است. آیا خدا حکم کنندگان نیست؟ ما تأکیدی نیاریم اونجا به ظاهر، ولی یعنی خدا یعنی بهترین حکم کنندگان نیست، مثلا بهترین حکم کنندگان یعنی برترین، عالی ترین نیست، اصلا خدا حکم کنندگان نیست، مثلا یه معنی نفی رو غلیظ میکنه. حتی اینجا انکار در حقیقت چیزیه، میگن استفهام تقریری، میخوای اقرار بگیری، یعنی هست. الستو به ربکم، این بای زاید است. آیا من پروردگار شما نیستم؟ بلا انت ربنا، چرا تو پروردگار ما هستی. با خیلی از جا بای زایده میشه، تأکید نفی میکنه، در مقام نفی هم میاد، نداره در مقام نفی هم میاد. در قرآن هم الا ماشاءالله استعمال داره. خب اینم در حقیقت چیز باشه، روایتش هم بعدا میخونیم. اینا برگردیم سوره رو از اول، اذا السماء فطرت، یه مرور بکنیم، وقتی هم نداریم چون من دهانیم هم با عزتون مرخص میشم و اینا، یه رو 20 دقیقه وقت داریم، یه مرور کنیم ببینیم که چی داره. برای شما عرض کنم که الحمدلله کلاس دیگه تعطیل داره میشه ها، دیگه راحت میشید ها، یه نفسی میکشه دیگه، سه ماه چیز میکنه ها، تعطیلات ها، استراحت مطلق ها، برنامه ریزی کردید ها، قرار شد برنامه بدیم بهتون ها، برای کتاب چهارم بخونید دیگه. آره لغات هم داره جزسی، متاسفانه چاپ نشد، آماده شد، یه کار فنی تری روش شده، اینها خیلی زیبا شده، آماده نشده. ای تو تال تابستون، آدرساتون دارن اینا؟ میدم اینجا ممکنه براتون مکاتبه بفرستن یا بیاد بگیرید. مکاتبه میشه براتون بفرستن، مشکل نیست. نه کتاب رو اینا، با عمل ساله، با هم عمل ساله چرا چاپ شده؟ آره عمل ساله یک دو دقیقه آخر توضیح میدم براتون. خب با من باشین. عمل سال اشکالش اینه که جلیه کش راجب لقمه حلال بحث میکنه خیلی، بعد تمام مشکل شما پیدا میکنید. مکافات لقمه حرامه نه حلال. برای شما ارز کنم که میخوام ارز کنم یعنی چیزه فرحال. آره حالا انشالله یادم باشه صحبت کنم. حالا بریم سوره رو یه دور بریم. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اشاره میکنه اشراط و سای یعنی چی؟ ویژگی های برپای روز قیامت. ببینید ما این نظام عالم که ما الان توش هستیم، یه لحظه با من باشید چیزی براتون بگم، یه خورده ذهناتون باسیه. این نسلی که الان رو کره زمینه بودن 10,000 ساله رو کره زمینه، این از حضرت آدمی که پدر ما میشه، پدر این دوره انسان ها میشه، از ائمه سوال کردن علیه السلام که قبل از آدم، آدم گفتن بوده، قبل از آدم گفته بوده. این که نسل ما انسانها موجودات دیگه زیشعور و عاقل شبیه ما، شاید با ما فرقایی داشته باشن اینا، قبل از ماها بودند و صاحب تمدن بودند و فلان، این قطعیه، این قطعیه. ازا خیلی از آثار تمدنی پیشرفته که نشون میده اینا امکانات عجیب و غریبی داشتن، اگه پیدا بشه اشاره به چی؟ انسانهای قبل از حضرت آدم داره. اینا ممکنه باشه، مفصل هم هست. فرمود تا 70 بارم بگید قبل از آدم آدم بوده، میگم آدم بوده. حالا تعبیر آدم به خاطر یه موجود زیشور اینا، یقینا موجودات زیشور دیگه‌ای که ممکن از ما شروعشون برتر باشه در کرات دیگه هم موجودند و یقینا ما هم دیگه رو خواهیم پیدا کرد و هم دیگه رو خواهیم دید و یقینا بشر در دورانی که الان وجود داره دوران طفولت علمیشی داره میگذرونه. بشر هنوز خیلی از نظر علمی عقبه. بشر زمانی از نظر علمی میتونه بگه من دوران نوجوانی و جوانی دارم طی میکنم که بتونه. الان چطور اینجا میرید خونتون 5 دقیقه پیاده رو میرید خونه، بتونید برید کره ماه، نه بتونید برید مریخ، بتونید برید کرات دورتر از منظومه شمسی، فامیلای اونجا برای خودتون داشته باشید. مثلا برای پسرتون دختر موقع خواستگاری کنید برید مثلا چی اینجا پیدا نشه، برید مثلا تو کره فلان پیدا کنید، یه فامیل اونجا پیدا کنید، اتفاقا فامیل خیلی خوبی هم باشه، مایل باشید که یه روز در میونم برید خونه شون. مثلا چند هزار سال نوری هم راش باشه و اینا، بتونید به چند دقیقه برید، اون موقع میشه سخر لک و مافل مافل ارزا مافل جمعی ها مسخر شما قرار داد. تسخیر یعنی چی؟ این تو مش بودن، مومو گرفتید مش نرم میشه میگن مسخر منه، تو مشتمه. میگه تا اون چیه در آسمان و زمینه خدا مسخر شما میکنه یا کرده، یعنی جوری میرسید شما که آسمان و زمین مسخر شما میشه. حالا کجاست؟ فعلا ما مسخر اوناییم، ما میخوام بپریم هوا مشکل داره، حالا کراتی میریم دم دستیار و اینا رو، الان خیلی کار داره به اونجا برسیم. لذا بشر دوران طفولت چه داره میگذرونه. خب ببخشید من نمیتونم بیش از این توضیح بدم چون وقت نیست، مجبورم توی تیتروار بگم بریم. پس بشر بوده قبل از اینا باشن، این بشری که آمده در حقیقت میره دورانی میگذرونه که بتونه به اون نقطه های عالی برسه و اینها. و یقینا نسل ما تمام میشه و ما احتمالا بعد از ما انسان های دیگه ممکنه به وجود بیاد، موجودات دیگه بیان و اینو ادامه بدند. و ما این که ائمه برمیگردن به رجعت قائلیم، برمیگردن در یک آخرالزمان، آخرالزمان که میشه زمانی که در این دوران وجود داره، معناش الزامن به هم خوردن از السما از السما اون فترت از الکواکب انتصرت، اون زمانی است که عمر کره زمین و منظومه و اینها چی بشه؟ تمام بشه و اون ممکنه چند میلیون سال دیگه چیه؟ طول بکشه. و هیچ ملازمت با این نداره که این نسلم چند میلیون سال دیگه ادامه داشته باشه. این نسل مرد بفرمایید 10,000 سال بوده، 20,000 سال، 30,000 سال دیگه ممکنه در آینده ادامه داشته باشه، بعد یه کنفیکونی و بعد نسل جدیدی، این احتمال داره دیگه، ما نمیدونیم اینا رو. انقدر میدونیم که ما وقتی از این دنیا رفتیم وارد برزخ میشیم، ما وارد عالم دیگه ای میشیم به نام عالم چی؟ برزخ. و زمانی از برزخ منتقل میشیم به قیامت کبرا، اونجا حساب کتاب های فنی و دقیقه، که این از سمان فترت اتفاق بیفته. بله، ما انتقالمون از برزخ به عالم قیامت کبرا، اون حساب کتاب سنگین، اون برو بیا، وقتیش که اینا اتفاق بیفته. این درسته، این مراحلیست که باست درقیق. و این که بعضی بزرگان مثل حضرت امام میگفتن که ما و اعمال خودمون در برزخ، کسی تصور کنه با یه اعمال ناقص، یه دو رکعت نماز مخلصانه نخوندیم، یه روزه لله به معنی خالص نداشتیم، یه رفتاری که واقعا خودمون خود قبول داشته باشیم نداریم، چطور با این اعمال ناقص بخوام تو برزخ طی کنیم؟ کسی سر به بیابان بگذاره حق داره از ناراحتی و اینها، حق داره، حتی خدا با لطفش با ما تعامل خواهد کرد. ولی میخوام بگم که عالم دوران بسیار طولانی رو ما در برزخ خواهیم بود و اون دوران باید طی کنیم ما. راجب برزخ هم وقت نشد صحبت کنه، وقت شد بعدا یه صحبتی کنیم اینا. ما دیدیم نمیدونم دو سه سال بحث کردیم اینا، شاید نواراش هم باشه، بحثای بسیار قشنگ و زیبایی داره. مثلا مرده ها چجوری میرن خونه ها میان، حالا زنگ میزنن، حالا دیگه برای زنگ نمیزنن، مثلا چه میرن میان تو خونه، یا به صورت کبوترا گنجشکای کوچیک میان تو خونه، یا گنجش میاد چیک چیکای ویژه میکنن متفاوت صداشو فلان اینا، اینا انباتن میان سر میزنن میرن تو اینا، شکلای متنوع داره رفت آمدشون اینا، آزادن بعضی گرفتارن بعضی چی هن، حالا دیگه عالم برزخ عالم عجیبیه. اونا تو وادی سلام مستقرند و اینا، بعد هم که تو وادی برهوتی که در منطقه یمنه. میخوام عرض کنم که یه عالمی داره برای خودش اینا. برای این ویژگی ها که در اینجا گفتیم که بنا اشراط و ساعه، مراد ساعت یعنی اون لحظه قیامته، قیامت مراد قیامت کبراست. اگر در روایت شنیدید که گفتن که کسی که ماته من ماته قامت قیامته، قیامتش به پا میشه، مراد قیامت صغراست. انتقال از عالم ماده به عالم برزخ قیامت صغراست، انتقال از قیامت از برزخ به اون عالم بعدی اون میشه قیامت کبرا. پس قیامت صغرا انتقال از این عالمه. همطور که ما از هیچ بودیم اومدیم در حقیقت پدر مادر ما از این خاک استفاده کردن، میوه خوردن، غذا خوردن، گوش خوردن، در حقیقت شدیم، در حقیقت مواد غذایی در وجود پدر مادر ما ترکیب شده، یه نطفه شدیم، نطفه اومده متولد شده از طریق جنین. این خودش یه عالمیه دیگه، از اون عالم گیاهی خاک و گیاه و اینا تبدیل به عالم حیوانی شدیم در وجود پدر مادر، عالم حیوانی تبدیل به یه انسان شدیم در جنین، در حقیقت باید متولد شدیم از اون عالم، اومدیم تو این عالم. خب این عالم عوالم دیگه داریم طی میکنیم، منتها عوالمی که پیش رو داریم عوالم زیادیه، این دیگه بحث خود خیلی مفصل، ولی فعلا دو تا عالم اصلیش اینه، برزخ و قیامت. منتها این عوالم چیست و ویژگیاش و مختصات چه، جبروت چیه، ملکوت چیه، ناسوت چیه، مراحلی که در طی بس بکنید و اینا، اینا جای خودش بحثای بسیار طولانی عرفانی داره و بحثایی داره بعضیش هم معانی روایی داره، جای خودش یه حوصله کنی راجع به اینا میشه مفصل چیکار کرد صحبت کرد، ولی اجمالش همینه که اجمالا در جریان باشی. نه نداریم، نداره قیامت به این معنا نیست. حالا یه بحث مهمی است که قیامت بعدن ساخته میشه الان داره ساخته میشه. قول به نظر ما حق اینه که قیامت همین الان داره ساخته میشه، هر کی جایگاهی رو خدا در نظر گرفته در عوالم دیگه، در جهانهای دیگه در نظر گرفته شده برای مؤمنین، چون که جهنم‌هایی هم وجود داره که انسان‌ها با رفتار خودشون همین الان می‌سازنش و همین الان تخریب می‌کنن بعضی وقتا. مثلا اینجا می‌سازی خرابش می‌کنی، همینجوریه. صدقه که شما می‌دی مخلصانه، این برات یک بنیانی میشه در بهشت دیگه داره، ساخته میشه واقعاً، به مجرد که منت گذاشتی کلاً محو میشه، هفت میشه، نابود میشه، اصلا این اثری نیست به اراده الهی. مثلا همینطور، یعنی به نظر میسه این چیزه تا اینکه بخواد مثلا بعدها. خب عزت سماون فطرت، زمانی که آسمان چی بشه؟ از هم شکافته بشه. این آسمانی که به سر ماست کلا منهدم خواهد شد. حالا اینکه منظومه شمسی متلاشی میشه این مسلم، چون منظومه کوچکترین حرکتی توش به هم بخوره همه چی به هم بخوره. اینکه منظومه های دیگه مجابرن به هم بخوره بس بعدیه، به هر حال به هم بخوره این نظام فعلی که لاقل ما باهاش مواجهیم. در منظومه شمسی مسلمه، بیش از این هم شاید نمیدونیم. و یه در کواکبان تسرا، همه کره زمین خودمون که ستارهایی که میبینیم بالا سرمون و اینا هم همه براکنده میشن، فرو میریزن، اصلا انتصار پخش شدن و به هم ریختن و خلاینا. و یه در بحار فجرت، زمانی که دریاها چی بشن؟ فجرت، فجر به معنی شکاف عمیقه، به معنی شکافته شدنه، درسته؟ ببینید با من باشه یه لحظه. الان شما دریا رو که می‌بینید چه حالاتی داره؟ دقت کردید که اول کره زمین زیر آب بوده کلش. این کره که می‌بینید آب بوده. بعد بر اساس تحولات زمین‌شناسی، تحولات که اتفاق افتاد و اینا، این مقدار خشکی‌ها سر زدن. این خشکی‌ها اول به هم متصل بودن. دلیلش هم اینه که شما الان کرات رو به هم بچسبونیم، اینه که یه دیکن. شما الان آفریقا رو بچسبون به آمریکای لاتین، دقیقاً تو رفتگی‌ها فرو رفتگی‌ها به هم می‌خوره قشنگ. مثل پازلی که هست اینجوری میرن تو هم، اینجوریه دقیقاً. دقت کنید، دقیقا به هم میچسبه، من میشونه به هم متصل بودن، یه انفجار عظیم مثلا در زمین بوده، این از هم جدا شدند. خب این سونامی عظیم دیگه تونسته قاره ها رو به وجود بیاره، این درسته. میفرماید که یه زلزله های عظیمی اتفاق میفته، گویا مثلا کوها و این زمین قسمت های خشکی زمین دوباره میرن تو اقیانوس ها فرو میرند. اقیانوس ها بعضی اعماقشون 6000 متره، میرن چال میشن، این بخشای خاکی زمین مجدد چال میشه تو بخشای عمیق آب، کل جهان رو آب میگیره. وقتی آب گرفت فجرت، یعنی شکافای عمیق ایجاد میشه و آبها به هم متصل میشند. ازل بحار و فجرت، ایده گفت آبها به هم متصل میشن، این وقتی اون شکاف عمیق ایجاد میشه و در حقیقت کوها به عمق زمین فرو میرند، آبها میان بالا و کل زمین رو آب میگیره. وقتی آب گرفت چی میشه؟ خوب دقت کنید، دو تا اتفاق عظیم میفته. آب چیه؟ H2O، دو تا هیدروژن، یه دونه اکسیژن. قوی ترین ماده برای آتش گرفتن چیه؟ اکسیژن. و چیه؟ هیدروژن. آماده. از اون طرف خورشیدم عمرش تمام میشه و آماده ریختن. خورشید وقتی تمام میشه چی میریزه تو عالم؟ هیدروژنش تبدیل به هلیوم میشه. وقتی هلیوم رو شما میریزی روی هیدروژن یا اکسیژن چی میشه؟ آتش یک تیکه میشه. کل کره زمین یک پارچه میشه آتش. یه گلوله عظیم آتش. ازل بحارا. شما در سوره چیز انشاءالله اول جلد چهارم بخونید، سوره تکویر. سوره تکویر میگه ازل بهارو چی؟ سجرت. ازل بهارو چی؟ سجرت. تمام دریا یک پارچه آتیش میشه، همه دریا ها. همینه، یعنی هلیومی که آزاد میشه میاد در غیر اکسیژن نیتروژن مواد آتشزا، کل کره یک پارچه میشه آتیش. و ازل بهارو فجرت هم همینه، این مدخل اون قصه است. بنابراین این جسمای ما که پوشیده در این زمین ها، این همه معادن طلا و نقره، این همه آسمون ها، آسمون خراش ها فلان، همه یک پارچه میشه آتیش. زمین یک پارچه میشه آب، آب هم میشه آتیش، یک گلوله آتیش، عالم هم به هم میخورن کن فیکون. این نظام منظومه شمسی که شما میبینید و اینا، شما در روز هزاران مثل این در جاهای دیگه در اتفاق میفته، نوبت ما نشده هنوز. اینکه خبر میرسه مثلا در چند میلیون سال نوری در فلانجا انفجاری صورت گرفته، همین جوریه. منظومه هایی که در چندین میلیارد سال نوری از ما دورن، دائما اتفاقا داره توش میفته، همین جوری میشن، تبدیل میشن، تحول میشن. معلمان وقتش نرسیده هنوز، به وقتش میرسه. گرفتی؟ داری نگاه میکنی همین جوری؟ داری فکر میکنی؟ و ازل، بله نوبت ما میشه. حالا حساب کن ما تو این عالم چی کاره ایم، ما کی هستیم، نسبت ما با خدا چیه. خدا که این عالم آفریده، این نظامات آفریده، به ما میگه این کار رو کن، کار نکن. جسورانه میگیم نه، گوش نمی کنیم. این واقعا حقشه؟ این واقعا نسبت ما با خدا اینه؟ اینقدر جسور باشیم؟ و اذا القبور بعثرت، در اون عالم چیز که میشه، حالا انسان و قبر و بدن و در حال جسمی که داره و اینا متلاشی میشن اینا و پراکنده میشن در عالم اینا. اذا زلزلت الارض و اخرجت الارض اثقالها، همین اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام چیزایی که توش سنگی بوده همه رو میپوشه تو آسمون. خیلی جالبه، اینا همزمان مراحلی داره در تحولش. اینا گویا زمین تو اون انفجاری که اتفاق میفته اول، که زلزله عظیمی، زمین اون چیزی که توش اول میپوشه تو آسمون ها، بعد آب فرا میگیره همه زمین و اون آب آتش میگیره همش. یعنی گویا وقتی این آتیش میگیره و اینها، بعد یا ما یکون روز کلفراش المفسوس، مثل پرادان چی؟ پروانه های پراکنده تو آسمون. و تکون الجبالو کل اهنل انفوش، اصلا دیگه پودر میشن همه چی در همه اینا. چیز عجیبیه. شما تو یک بحثی تحقیق کنید تابستون امسال، یکی از کارهای خیلی خوبیتون اینه بکنید، چون اکثر آیات رو دیگه دیدید. ویژگی های قیامت کبرا رو در قرآن بشین آیاتو جمع بندی کنید و دسته بندی کنید، اینا رو کنار هم بذارید همش، یه چیز عجیبی در میاد. ببین الان سوره زلزال رو خونید توشه، این سوره انفجار رو خونید توشه، تکویر هم بعد میخونید توشه، این همه ویژگی جای دیگه هم اومده. تمام ویژگی های قیامت کبرا رو در قرآن بذارید کنار هم، آسمون چی میشه، زمین چی میشه، دریا چی میشه، اون چی میشه، انسان چی میشه، همه رو بذارید کنار، این چی در میاد از توش، یه چیز فوق العاده عظیم و متفاوتی میشه. اینا نه نمیدونیم، شاید اونا هم یه چیزایی توش باشه، اتفاقات بیفته، احتمال میدیم، بله یکی از احتمالات همینه. اونا مراحل قیامتشون، اتفاق نشانهای تحولات توشون، بله اونا هر کدوم یه زمانی دارن، همه چیز در عالم یه زمان بندی برای تحولات توش داره و در علم الهی اینا موجوده و اینها. بله نه ممکن اینجا باشه، ممکن جای دیگه باشه، به هر حال تحولات که به نظر میرسه در ممکنه محل دیگه ای باشه و اینها، که در الان بنیانش گذاشته میشه و اینها، یعنی در یک قسمت دیگه، در یک عالمی دیگه، خدا بهش جهنمی رو آفریده، همجور دارن تکمیل میشن و اینا، با اعمال ما تکمیل میشن، ما میسازیم بهشت خودمون یا جهنم خودمون رو. علمت، تمام شد وقت ما. علمت نفسون ما قدمت و آخرت، همه انسان ها متوجه میشن اون چی که پیش فرستادن یا پس فرستادن. عزیزان بزرگواران، ما دو چهل کار داریم، یه سری قبل از مرگ اون میفرستیم بره، یه سری بعد از ما میاد. یادتون باشه هر دوش مهمه، هر دوش رو با اهمیت بهش نگاه کنید، خصوصا چیزایی که بعد از ما میاد و اینها، اینا به نظر میرسه خیلی مهمند و اینا. برای شما عرض کنم که ما اون چی که فرستادیم خواهیم یافت، یک جام خواهیم یافت و اینها، ولی در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود انسان بعد از مرگش سه چیزش از بین نمیره، میاد براش صدقه که در حیاتش داده و جاریش بعد از مرگش، میگن صدقه جاریه. یعنی یه پولی به فقیر میده، کار خوبیه، میمونه برات، این مقدم میشه، پیش فرستادی، ولی میری یه وقت یه پل میسازی، میری یک خانه میسازی برای یه فقیر مستضعف. شما دنیا میری ولی اون خانه میمونه در حد. مثلا ما یادم مادرم می‌خواست به رحمت خدا بره، انبالی که نداشت، خیلی خیلی جزئی. اصلا ما کلا فقیر بودیم. یه چیز جزئی ازشون داشت به جا میموند اینا. منم وصیش شدم. گفت چیکار کنیم؟ هر چی تو میگی. خیلی دیگه ما با هم رفیق بودیم اینا. گفتم خب ما چیکار بکنیم؟ گفتم بس هر چی من تشخیص بله. به تشخیص شما. گفتم خیلی خوب. همه اینا رو چند گروه میکنیم. یادتون باشه من مشاور خوبی در اجرای سلسما. سلطه احوال میخواد چیکار کنه، حساب کتاب داره اینا. اولین کاری که یادم گفتم یه قرض الحسنه میذارم این مقدار پولیت رو برای قرض دادن به طلبه های سادات، یعنی طلبه های سیدی که گرفتارند و اینا، اول اولویت اینا. یه قرض الحسنه پیدا کردم جای مطمئن و خوب، بخش از اون پول گذاشتم. هزاران نفر آدم نیازمند ضروری اضطراری از این پول دارن بهره برداری میکنند. دو، بخش میذارم برای توسعه فرهنگ قرآنی، باش قرآن چاپ میکنیم، باش چی میکنیم؟ به قیمت خیلی ارزون و فلان چی میکنیم؟ بعد برگردم تو خودش اداره بشه و فلان. الان بسیار از قرآن، برای پدرم همین کار کردم. بسیار از کارهایی که تو جهان داره میشه، قرآن منتشر میشه، چی میشه، چی میشه، از همین پوله. این پول جزئیه ولی برکتی کرده عجیب و غریب. بزرگترین مؤسسه فرهنگی کشور اینا چیزه، بخش از همین پول ثلث ابوینا توش در واقع یه پول جزئی بوده ولی الان رشد عجیبی کرده. یه چیز عجیبی شده اصلا. همین برکت هم میکنه، میدونید که. یعنی شما نیت خیر که میکنید چی میکنید؟ خودش رشد میکنه، عجیب و غریب میشه. من نگاه میکنم اینا دائما میان به خواب، دائما تشکر میکنم، دائما شرایط بسیار خوبی در عالم برزخ دارن، به خاطر اینکه لحظه ای در بر اونا ثواب میرسه. قرآنی که مردم میخونن ثوابش بالا اوناست دیگه، به هر حال اونا هم ثوابشون میبرن، اون کسی که ثواب این قرآن شده. این قرض الحسنه که مشکل رو برطرف میکنه، دعایی که باید عمق جانش میکنه یک سید طلبه و خانواده او، چقدر ثواب عظیمی داره. همینطوره هوشمند باشید در مدیریت مالی بر اموال خودتون زمان حیات و بعد از فوتتون. در زمان حیات چیکار کنید و چیکار کنید که بعد از شما خوب توضیح بشه و اینها. من اتفاقا معتقدم شما هر کاری میخواید بکنید زمان حیاتتون بکنید، هی وصیت نکنید برای بعدش. اون مثال معروفی که گفتم و اینها که انبار خرما رو مولا علی علیه السلام توضیح کرد، فقرا بودند و اینها، یه دونه خرما گوشه انبار افتاده بود و اینها، بعد از اینکه مثلا 200 تا فقیر اومدن بردن و اینها، صدا کرد مردم توجه کنید، اگر این مرحوم در زمان حیاتش هم یه دونه خرما رو با دست خودش داده بود، ثوابش بیش از این انبار بود که من توضیح کردم بین شما. مهم اینه که ما تا هستیم میتونیم از خودمون بکنیم. این خیلی هنره. حالا همه چی داریم، زندگی خیلی خوب و فرش و ابریشم و نمیدونم تابلوهای کذاب و تفاخراتم همه برقراره. وصیت میکنم ان شاء الله بعد از من اینو بدون. حتما کار خوبیه، من نمیخوام بگم بده. مهم اینه که الان چقدر میتونی از خودت بکنی. این هنره. بعد از من این کارا رو بکنید، من بذار کیفامو بکنم با صفا با عشق و راحتی دنیا رو ترک کنم و فلان اینا. نمیخوام بگم بی اجره، حتما اجر داره، حتما بهتر از کسانی است که همین هم نمیکنن. به دست پلیدترین بچه ها و خبیثترین دختر پسراشو میفته و کثیف‌ترین کارا رو میکنن در تمام عیاشیایی که با این اموال اینا میکنند، تمام کسافتکاری که میکنن، ویلاهایی که در شمال میخرن مرکز عیاشی و هرزگریشونه، ماشینای آنچنانی که میخرن باهاش فلان اینا چیه. این جوونی نگاه میکنه آخرین سیستم ارث دیگه، معمولا ارث دارن میگیرن، میزنن، میکوبن، میخورن، میبرن فلان اینا، عیاشی میکنن. تو خودتو کشتی در زمان حیات، حلال و حرام قاطی کردی، اینا رو جمع کردی که در تمامش بس جواب بدی خودت. بعدم بعد از تو هافو کردن، همشو بردن و دارن کثیف‌ترین کارا رو باش میکنن. تمام اینا تو گناهش تو شریکی. تمام. بعد میشه یه چی برزخ سختی داری. فوق‌العاده سخته. فوق‌العاده سخته. این که دارم میگم این واقعیت یا فردا رفتی برزخ دیدید بگو حمید محمدی به ما گفت. اگه نگفته بودم میگفتی نگفته، ما چه می‌دونیم چی میشه؟ ولی ببین حجت بر شما چیه؟ تمام شد. حال ببین هر کاری می‌خواد بکنید بکنید. بله آقا شما اختیار نداری، برای چیز شما نیست، مسئولیت شما نداری. چی؟ دو، حیات صدقه جاریه. چی نفهمیدم سوم چی؟ ها خیلیه، صد و خورده اینو کاره، صد و خورده اینو کاره که شما میتونید برای اون از ثلثتون پول بذارید کنار یا زمان حیاتتون خرج کنید. مثلا آقا من خودم چیکار کردم؟ من کل اموالمو وقف کردم، کلشو به اندازه ضرورت، چیزی که با آبرو و عزتمندی خانواده بعد از ما رفتیم داشته باشه گذاشتیم، به اندازه ضرورت ندارید، بقیهش وقفه. و این وقت خوشحالم از 16 سالگی این کارو کردم، یعنی قبل از ازدواج. بله نه میتونی، نه خیر، اون برای وصیته، وصیته. شما در زمان حیاتت میتونی کلشو بدی بره، مشکل نیست، ولی این کارو نکنید. برای وارث چیزی بذارید که نفرینتون نکنن، لعنتون نکنن و اینا. ببینید وارث یه چیزی در حد ضرورت براش بذارید که جوری باشه و فلان اینا، ولی پیش از اون یه سوم میتونید بعد از مرگتون بگید چیکارا بکنن. زمان حیاتتون میتونید خیلی کارا بکنید. خانمای پولدار زیادی داریم، 3 تا 4 تا خیریه دارن، راه انداختن، خیریه هم هیئت امنا داره، کلا مال خیریه است، از اموالشون خارج کردن اصلا. مثلا صدا جایزیه برای کمک به چیز، قرض الاسنای خوب، هزاران کار میتونید بکنید و اینا. میشین فکر کنید چقدر کار رو زمینه و شما میتونید انجام بدید. لازم نیست پول میلیاردی داشته باشید یا چند میلیون. نه خیر، نگاه میکنید شما 10 میلیون تومان پول اضافی داری، ابن همونو بذار معطل نشو تا بچت نمیده بگیره ازت و بره هاپو کنه و بچم نمیدونه کجا رفت و بچم میفهمی سر از جایی. همین تو حیاتت بعضی وقتا این کارا رو میکنن. خیلی عجیبه روایت، کسی که اختیاراً مال خودش، روایت ها، اختیاراً مال خودش در مسیر خیر مصرف نکنه، خدا او رو وادار میکنه اضطراراً در مسیر باطل خرج میکنه. خیلی عجیبه این روایت. هر کی اختیاراً مال خودش رو در مسیر خیر خرج نکنه، خدا او رو وادار میکنه اضطراراً در مسیر باطل خرج میشه. خیلی عجیبه. تا دست و تا پیرزنتر از این نشدید، خب تا بیشتر از این دیگه جونتون کم نشده. واقعا یواش یواش که چی بشید میگن که این عقلش نمیرسه. نه گوش نگورید، هزار تا حرف درست میگم براتون. من غیر از اینه دو روز دیگه خود سنتون بره بالا، اصلا امکان تصرف ندارید. شما میگیرن اصلا نمیذارن چی کاری کنید، کسی گوش نمیکنه بهتون. شما مفهوم منفی نداره این حرف منا، زندگیاتون اصلا نپوشید. فردا نرید اگه یه چیزی گوشتید یه جا برید بگید من میخوام فلان کنید. این خیلی با تدبیر عمل کنید، مایه نفرینی دیگران نشید. این خیلی حساب شده بس بشه. من که میگم 16 سالگی شروع کرده، از همون موقع گفتم آقا هر چی حق و تعلیفی که درآمدی چیز داره همش مسیر قرآن، فقط چیز خود قرآن کردم کلشو و خدای برکت عجیبی بهش داده، برکت عجیبی داده، میاد میره، مشکل نیست. شما تشخیص، بله اشکال نداره، نه واقعا آدم مطمئنی بچه‌هاش بهتر از خودش خرج میکنن، چه اشکال بذار رو اینا خرج کن، عیب نداره آدم مطمئن باشه مسیر خوبی میره و فلان اینا. ولی نه، خودتونم اقدام کنین. چرا بچه‌ها؟ خودتون میدستون چی بکنید، خودتونم اقداماتی بکنید، یه سری کارها رو پیش بینی کنید. شما تو مصرف ثلثتون قشنگ میتونید وصیت کنید، یه چیزایی رو بذارید و اینا، مشکل نداره اصلا، مشکل برکتی میده خدا اصلا، یه چیز عجیب غریبیه. حیف نیست بگم و نمیخوام خیلی وارد بشم به این موضوع، من سربسته کلی گفتم، متوجه شدید؟ انشالله. خب روایت داشتم میگفتم همه چیز انسان از دست میره، دو سه چیز بعد از اون میمونه. یک، صدقه جاریه. پارکی ساختید، باقی ساختید، خونهی ساختید، محلی ساختید، چیز کردید، مؤسسه قرآنی درست کردید، بعد خودتون گذاشتید، کتاب اینه چیز کردید، چابون شر کردید رفته و اینا، غیر از نوشتنین. ولدون صالحون یستغفر له، فرزند صالحی که چی؟ بعد از اون در من در برای استغفار میکنه. اینم یکی دیگه است، واقعا عجیبه. آدم بچه خوب تربیت کن، آقا خیلی تو این که بچه خوب داشته باشی. و سنت و هدن سنها، یک سنت خوبی رو که پایه‌گذاری میکنه که عده‌ای باش هدایت میشن بعد از فوتش. میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا یه هیئت فامیلی را میندازه، هیئت فامیلی را میندازه تو فامیل، او سببشه. این هیئت فامیلی موجب میشه فامیل یه ما دور هم سله رحم میکنن، قرض الاسنه فامیلی را میفته، یکی میاد وضع میکنه اینا رو، چی میاد فساد تو فامیل کم میشه، چی چی چی، هزاران برکت داره. ما الان داریم هیئت فامیلی فوق العاده کار خوبی اساس، این سنت حسن است. بذار، نه سنت حسن نمیشه، یه پایه گذاری خوبه. صدقه اصلا این که خرج میکنی، هزینه میکنی، جای چی میشه، بعد با صدقه جاری قابل جمعه، پولی میذاری صندوق ارزالرسان همین هیئت فامیلی به فامیل برسه، فامیل هم مقدمه بر غریب است، میدونی تو حمایت و رسیدگی و اینا. در بعضی اتباعی داره علم و دانش که از انسان به جای در میان مردم میمونه، اون مهمه و اون نکته. از خودتون به جا بذارید، شما همتون آمادگی دارید که جزواتی کتابچه‌های خوبی بنویسید بعد از شما منتشر شه و کلی مردم استفاده کنن و کلی در واقع ثواب بهتون برسه، کاری نداره. من 1000 جلد کتاب تو مرحله اول گفتم بس بنویسم، من برای خودم چیز کردم تو برنامه 1000 ساله، نگه سالی یه دونه، نه تو مرحله اولش گذاشتم و اینا، بلا اون 1 میلیارد کتابه که منشأ تولیدش بشن بر دفاع از اهل بیت در سراسر اقالیم 11 گانه ایدئولوژیک و تمدنی جهان، چه در میان شیعیان، چه اهل سنت، چه اهل کتاب و چه سایرین. کار عظیم. بله. نیت چه میکنی؟ تلاش تام میکنی؟ قطعا به خاطر نیت خیری کرد. یکی از نکات جالب برکات خدا. نیت خیر بکنی خدا بهت ثواب میده. به خلاف نیت بد. تا اقدام نکنی خدا جزای بد نمیده بهت. نیت خیر کن. واقعا هم دنبالش باش که اجرایی بشه اینا. اشکال نداره. برای شما عرض کنم که این مقدم و مؤخر و اینا بحثای خیلی جالبی داره جای خودش که دیگه وقت نیست. یا ای انسان ما قرار که برای کل کریم الذی خلقک و سواک فعدلک، انسان چی شده که تو که اینقدر امتیاز داری و اینا، تمام ویژگی های انسان خوب رو داری، تو پروردگاری که تو رو پرورش داده و کریمه بزرگواره، تو چرا به خدا مغرور میشی، غافل میشی و غرور عجیب به دست میده؟ ای انسان بدون که غرور سبب میشه تو غافل بشی از خدا. غافل که شدی بدبختی ها میاد سراغت. اولین چیزی که پیدا میکنی به خدا جسارت میکنی، بعد خود برتربین میشی. شیطان چی شد اینجوری شد به این روز افتاد؟ شیطان چی شد غرور شد؟ غرور یعنی سرمستی و خودفریبی، خودشیفتگی. غرور به شخص میگن که غرور داره. غرور به شخص میگن مثل صبور، صبور به کسی که صبر داره، ولی غرور به اون مستره به اصطلاح. آره. برای شما عرض کنم که اون غرور عامل غفلت، غفلت هم جسارت و خود برتربینی میاره و اینا، و بدبختی همه ما از همینه. بسیار از مشکلاتی که بشر داره از همینه. خطاب به همه انسان ها میکنه، نمیگه ای مؤمنین، ای اهل ایمان، ای شیعه، نه، یا ایها الانسان ما قرار که تو رب کریمی داری، خیلی با کرامت تو برخورد کرده، همه چی بهت داده، نگاه کن همه چی داری تو، چی شد که تو چارش خودشی مغرور شدی؟ نسبت به چیکار کرده خدا برات؟ یک، خلقک، مراحل چهارگانه رو یادداشت کنید، 4 تا کار کرده بود. یک، تو رو آفریده. دوم، اصل خلقتت مال اوه، تو هیچی نبودی. دوم، فسوا کرد، تو رو تسویه کرده. تسویه این چی؟ یعنی متعادل کرده، اومده و در حقیقت تنظیم کرده، تعدیل کرده. سوا کرد، تو رو در حقیقت تو مرحله تسویه نگرشته. سوم، و عدلک، اومده تو رو تعدیل کرده. توجه؟ فر رکبک، اومده ما ترکیب بندیت هم انجام داده. چیکار کرده؟ ترکیب بندیت هم انجام داده و اینها. که حالا تعبیری که چیز داشتیم، بیایید صفحه چیز نگاه کنید سری، برای اینکه منظر رضای خدا یه سی هم در اینجا ببینید. برای شما عرض کنم که آره، یا این بره یا اون بره. آره، کرام الکاتبین هم که گفتیم، به هر حال 4 مرحله رو خداوند در اینجا اشاره میکنه و اینا، که الحمدلله اینجا زیاد نیورده و اینها. سر در صفحه ثبت و ثبت دقیق اعمال به هدف نیست، اصلا دقیقا میان بر اساس ثبت دقیق اعمال میان. خداوند در روز جزا سخن میگه، همه در برابر خدا در حقیقت محکومند و میاند و تون مراحل خودشون در حقیقت مسائل رو طی میکنند و اینها و عبور میکنن، میره جلو. این برای شما عرض کنم که این قصه چیز رو هم تو سیمای دعیتی صفحه 181 هم میتونید ببینید که در حقیقت اشاره کرده و مراحل چیز رو، بعضی از مراحل که داریم. پس ببینید، مرحله اول مرحله چی شد؟ خلقت شد. خب بعد از اون تعدیله، یعنی تسویه است، بعد تعدیل، بعد ترکیب. مرحله اول آفرینش نطفه رو ارد، شما رو در ظلمت کده رحم قرار داد. تو مرحله بعد ما تصفیه و تنظیم کرد، هر عضوی از اعضای پیکر شما رو نظم عجیبی بهش داد. ببینید چشم و گوش و قلب و رگ ها رو، شما رگ های یادان بچینن، موی رگ ها و رگ ها رو، چقدر میشه؟ چند دور کره زمین میشه؟ 2 دور، 3 دور، کل کره زمین میشه. میده هر آدمی را اینقدر رگ و موی رگ داره. همه اینا رو تنظیم کرده قشنگ، دقیق نظم خودش بهش داده تو این مرحله. آره، تو این مرحله است. مرحله تسویه مرحله است که اعضا رو نظم بندی عجیب کرده، موزون کرده، متوازن کرده. این از الطاف بزرگ خداست که الان هزاران سال دارن میرن سال. بعد نوبت میشه مرحله سوم. مرحله سوم تعدیل میان قوا و اعضا و در واقع هماهنگی و رابطه بین اونهاست. عصب‌ها رو می‌بینی چجوری رابطه‌هاشون اومده با بقیه اجزا تنظیم کرده. این تنظیم روابط بین عصب‌ها که یه سیستم عصبی بسیار پیچیده تو شما دارید و اینا و همه چی تو بدنتونه، اینم در حد مرحله بعدی که مرحله چی بهش میگن؟ تعدیل. میاد تعدیل میکنه و اینها. تو مرحله آخر در حد چیه؟ ترکیبه. ترکیب همون صورت بندیه در مقایسه با موجودات دیگه. میاد دیگه انسان انسان میشه، جانور جانور میشه، انسان رازقامت میشه، زیبا میشه، فطرت بیدار داره، آماده پذیرش علم و آگاهیه. انسان زن و مردیشو نمیدونم زشت و زیباییشو اینا همه توی این مرحله چی میشه؟ فصورکم صورت بندی میکنه و اینها تعیین میشه و اینها، که اینم جای خودش به مرحله بسیار مهم و حساسی است که داریم. خب اینم مراحل در حقیقت خلقت انسان که در اینجا اشاره کرده. بله آره، میگه خدای کریم رو تو چرا مغروری باش؟ خدایی که اینقدر حق تو کریم کرده تو چرا میای گوش نمی کنی حرفشو؟ غرور یعنی چی؟ برخورد مغرور. حالا میشه برداشت بعدی داشت و اینا داریم ما با انسان های متکبر. شما ابتدا بس متوازانه برخورد کنی. اذا رأیت المتکبرین فتواضع. داریم متکبر وقت برخورد اول تواضع، اگه جواب نداد داره جای دیگه. اذا رأیت المتکبرین فتکبروا. تکبر برد. چون تکبر استخون خشکی کردنه. بعضی وقتا شما بس استخون خشکو در حرارت سنگین تواضع خودت آبش کنی. اگه شد شد، اگه آب نشد برای میشه خیلی استخون، بس با استخون خشک خودت بشکنیش. اینه میگه خدایی که اینقدر به تو کرامت کرده. آخه یه کسی به تو ظلم کرده و تو غرور می‌ورزی حق داشتی. خدایی که سر تا پا به تو کرامت ورزیده، خلقت کرده، تصویه شده، تعدیل شده، همه صورت بندی کرده، زیباترین شکلی ممکنه بهت داده و اینا، دیگه برتر از انسان که نداریم. خدا به خودش مباهات کرد، احسن الخالقین شد تو انسان را آفرید. تو برای چی به خدا مغرور میشی؟ چرا غرور بهت دست میده؟ چرا غفلت بهت دست میده؟ چرا این کار رو ازت حق میکنی؟ چرا عصیان میکنی؟ این منشأش غروره. وقتی میای اینجا دیدی زیبا میشی، خودشیفته میشی؟ دل انسان ها من خدا نگفت ای زیبا بودی فخر نفروشی، تو سر بندهای من نزنی، نزنی تو سر کسی بخواد یه ذره زیباتر از فلانی، میگیرم ازت ها نابودت میکنم، اصلا وسیله امتحانته، جهنمی میشی بخواد اینکه یه چند درجه زیباتر از فلانی. پول بهت میدم، امکانات میدم، با این پول فریفته نشی، فریفته بشی، من خودم بهت دادم، میگیرم ازت ها، نگرفتم موجب میشه این با سر بری تو جهنم بخاطر اینکه شیفته ثروت شدی و همه چیزا که داری. لباس خیلی مراقب بود همین ماییم. بعدم جالب خطاب به مؤمنین، خطاب به همه انسان هاست. خب از امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم. این فرشته هایی که ثبت و ضبط میکنن کارهای ما رو، میگه دو فرشته هن که اعمال ما رو در حقیقت حتی تصمیمات باطنی ما رو میدونند که ای خوب باشه و اینا. میگه کسی از امام سوال کرد که دو فرشته که معمولاً ثبت اعمال میکنن آیا از اراده تصمیم باطنی ما یا انگام گناه به کار نیک ما با خبرن؟ امام فرمودن بله. گفتن چطور؟ فرمودن آیا بوی چای فاضلاب یا عطر یکیه؟ فرمودن که نه. امام فرمود بله، هنگامی که انسان نیت کار خوب میکنه نفسش خوشبو میشه. فرشته که در سمت راسته مأمور ثبت حسناته به فرشته سمت چپ میگه برخیز که او کار نیک اراده کرده، و هنگامی که او اراده میکنه بعد قلم برمیداره شروع میکنه ثبت و ضبط کردن اینا. چجوری؟ زبان این فرد قلم اون فرشته میشه و آب دهانش هم میشه مرکبش. میدونی که فرشته ها خوب و بد قلمشون زبان انسان هاست و مرکبشون هم آب دهن انسان هاست. چه جالبی ها تو روایت داره. بعد وقتی این اراده کار زشت میکنه بوی بسیار بدی از متعفنی از او بلند میشه. بلافاصله فرشته سمت چپ به فرشته سمت راست میگه پاشو برو که این اراده کار زشت کرده، و شروع میکنه به ثبت و ثبت کردن. قلمی زبون این آدم بدکاره و مرکبش هم چی؟ آب دهان بدبوی این آدم خلافکاره. اینم از این که در حقیقت اینا از بوی بد بدن میفهمن. اصلا آدم خلافکار هم شعای چشمش، هم ترکیب صورتش، هم بویی که از بدن ساته میشه، مجموع اینا ترکیب میشه تو هم و انسان براحتی میتونه خلافکاردن یکی رو براحت تشخیص بده. نیت بعدم عرض کردم تا اقدام نکنی برای ثبت عمل نمیشه. اقدام نکنه. ولی فرشته بد آماده میشه برای چی؟ سر. چون معمولا ما خیلی وقت بر نیات بعد اون اقدامات رو چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم در قبال گفتن یه چیزی، کرده انجام دادن یه کاری. و الا بله تا اقدام نکنه ثبت نمیشه. این در روایت دیگه داریم، روایت داره انگامی که انسان کار خوب میکنه 10 حسنه نوشته میشه، اما انگامی که تصمیم بر گناه میگیره تا عمل نکرده چیزی بر اون نمی نویسن و بعد از عمل تنها یک گناه ثبت میشود. همون کتاب اصول کافی جلد 2 دقیقاً حدیث 1 و 2 همینه. خیلی یه چیز امیدوار کننده براتون بگم تا این کار بد و اینا. در روایت از پیامبر خدا آمده، میگه دو فرشته که مسئول نوشتنن پاداشو 10 برابر، کار خلاف رو 1 برابر مینویسن. ولی جالبه، فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ میگه در نوشتن این گناه عجله مکن. جالبه، فرشته سمت راست یه کار که 10 برابر بلافاصله ثبت میکنه برات، ولی به سمت چپی که مسئول کارهای بده میگه عجله نکن، عجله نکن، شاید کار نیکی انجام بده که گناهش رو بپوشونه. صبر کن که خدا فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد چی؟ از بین میبره. شاید کار خوبی بکنه اینها. داره توبه و استغفار بکنه، داره بلافاصله باز کنه، 7 بار استغفار کنید و اینا برگردید. نه اینجا اینجوری باشه، رویتون نباشه، ولی این کار انجام بدید. فرمود 7 ساعت از نوشتن کار بد خودداری میکنه. اگه کار نیکی یا استغفاری به دنبالش بود، فرشته حسنات به فرشته سیاد میگوید بنویس بر این بدبخت محروم که خودش محروم کرد و اینا. یعنی بعد از یک کار زشت 7 ساعت صبر میشه که کار خوب کنی جبران کنی، یا استغفار کنی جبران کنی. اگه این کارو نکردی برای ثبت میشه. ظاهرا رئیس فرشته سمت چپ فرشته سمت راسته که او بهش میگه کار خوب منمون که رئیس خوبه همه دار مینیست و اینا. خب دیگه من وقتم نداریم و برای شما از کنم که این دوتا روایتی هم که در صفحه چیز اومده، همین صفحه 181 نگاه کنید. 181 قال الباقر علیه السلام من استند به سنت عدل فوتو به اکان علا وجد من عمل به آمین غیرن ینتقص من اجور مشیون. چقدر زیباست، هر کس سنت عدل پایگذاری کنه از آن پیروی نماند، پاداش کسی که به آن عمل کند بر اوست بدون که از پاداش ایشان کم شود. هر کس سنت ظلم و ستمی پایگذاری کنه پیروی نماند، گناه کسی به آن عمل کرده برای اوست. مثلا میاد یه فتنه ای رو تو فامیل میذاره، میاد رابطه بین دو نفر خراب میکنه، میمیره. تا این رابطه خرابه و این فتنه تو فامیل هست، تمام گناهش کردن کسی که ولی مرده. مثلا مادر شوهری رابطه تا کلا عروس رو رابطهش قطع میکنی با رفتارهای بدت، مثلا خدای نکرده، تا وقتی که تو از دنیا هم رد میشی ولی رابطه هنوز بده، هنوز آسیبه هست، چون سنت رو شما گذاشتی. خوبم همینطور الان مادر شوهرایی داریم فوق العاده با محبت با عاطفه گرم صمیمی، چقدر عالی چقدر عالی، تا اون رابطه بعد میان تا این رو میره دنیا اینقدر برای ثواب میره به خاطر اون پایه‌گذاری خوبی که انجام داده و اینها. آره روایت صفحه چیزم نگاه کنید 191 قال امیرالمومنین علیه السلام ذالکه یومون یجمع الله فی الاولین و الاخرین. فرمود قیامت روزیه که خدا همه انسان‌ها گذشته آینده رو بررسی که دقیقه حساب رسیدن به پاداش اعمال گرد میاره. همه فروتنانه به پا میخیزن در حالی که عرق از سر روی و کنار دهانشان جاری است و زمین زیر پایشان لرزان است. نیکوحالترین انسان‌ها در روز قیامت کسی است که جای گذاشتن دو پایش را پیدا کند و جایی برای آسوده ماندن بیابد. گوش دادید؟ این واقعا بتونه اونجا. و این چجوری پیدا میشه؟ این دوباره تو روایت داره که نحوش و شرایط و اینها. خب ما به حمدالله جلسه هم تموم شد، برنامه‌ریزی برای جلسه 4 و مسائلش اینا ما هم که وقتمون تموم شده. فقط این رو میتونم عرض کنم که انشالله شما قاعدتاً بایستی، من پیشنهاد خودم اینه، جلسه 4 رو پیش مطالعه کنید، بررسی کنید، مطالعه کنید، مطالبش رو بخونید. ولی میتونیم یه برنامه دیگه ای رو ببینیم، با اون این که جلد 27 تفسیر نمونه رو از سوره انفطار تا ناس رو با دقت بخونید توی این مدت. از سوره انفطار تا ناس جلد آخر تفسیر نمونه در حقیقت از همینجا که خوندیم فقط این رو با دقت ببینید. شاید یه خودم تو جلد 26 بیاد. آره تو 26 هم میاد، حالا 27 عمدتاً هست و اینها. بعد مطالب و نکاتی که داره رو یادداشت کنید. خیلی براتون خوبه. کار دوم اینه که این سه جلد رو خودتون یه دفترچه واژه‌نامه براش درست کنید. واژه‌نامه موجوده، کتابچه واژه‌نامه براتون میاد، ولی خودتون یه واژه‌نامه تولید کنید از اول تا آخر با دقت. اینجا الفبایی اومده، اینجا میتونید سوره‌ای کار کنید، الفبایی تنظیم و چند جور تنظیمش کنید و اینا، و به این بهانه واژه‌ها رو مرور کنید دائما. واژه‌نامه‌تون هم اینجور باشه. لغت رو بدید، یه جدول درست کنید اینجوری، واژه عربی واژه رو بدید عربیشو، بعد ترجمه‌شو بدید به آیه و ترجمه که این واژه توش به کار رفته رو بدید. یعنی واژه‌ها رو همه رو تو آیات یاد بگیرید. و تلاش کنید برای هر واژه یه آیه کوتاه حفظ باشید. سه، کسانی که تا سوره انفطار رو حفظ نکردن تلاش کنند دیگه حفظ کنند. تو این سه ماه وقت خوبی است که چون حفظ جزء سیوم بسیار پربرکته. اصلا تو نمازاتون بخونید، استفاده کنید این برنامه، یه کاری کنید که نهایت بهره استفاده مناسب رو چیه داشته باشید و اینا. نه اشکال نداره، ولی شما تلاش کنید حفظ کنید، زهرالغیب بخونید، خیلی چیزه، برکات عجیبی داره تو زندگیتون اینا. نکته بعدی که به نظرم خیلی خوبه در طول در حقیقت این مدت داشته باشید و اینها، این واژه‌ای که تا حالا یاد گرفتید اگه بتونید یه لغت‌نامه خوب قرآن، مثلا قاموس قرآن آقای قرشی 6 جلده 7 جلده یا در 3 جلد در اومده، 7 جلد در 3 جلد چاپ شده، یا کتاب مفرات راغب عربیش فارسیش هم در اومده اخیراً، یه واژه‌نامه خوب قرآنی داشته باشید، بتونید بر اساس اون واژه‌ها رو یه خورده تحقیقات جانبی خودتون بکنید روش. یکی از کارهای خیلی خوبه که در حقیقت داشته باشید. یا موضوع واژه‌هایی که ما اینجا بحث کردیم تو واژه‌هامون که شاید دست 25 بود تا حالا، یعنی مثلا 32 تا و مثلا 10 تا، مثلا مجموعاً تو 40 تا واژه رو ما تحلیل کردیم، معنای جامع دادیم و اینا. این 40 تا واژه‌ای که 40 تا واژه نشد 16 تا میشه 25 تا، 25 تا واژه رو مثل عدل، خب مثل واژه چی، ملک، اینا رو تحلیل کردیم. اینا رو یه خورده تحقیقات بیشتری راجبشون بکنید، چه از مفردات قرآنی که ما دادیم بهتون، چه خودتون یه تحقیق انجام بدید، یه خورده تحقیقاتون رو تعمیق کنید و خودتون رو استوارتر و مسلطتر کنید و اینها. کار بعدی که به نظرم خیلی مهمه اینه که علم صرفتون رو بر اساس صرف متوسطه تکمیل کنید. کتاب صرف مقدماتی رو آموزش دیدید، ولی برید اگه استاد خصوصی هم میتونید پیدا کنید، پیدا کنید صرف متوسطه رو تا پایان بحث مستر بخونید، دوباره بر اساس او کار کنید، تسلط خوب باشه. و کار مهمتر از همه اینا اینه که شاگرد پیدا کنید جلد 1 و 2 و 3 رو درس بگید. اصلا مشکل ندارید شما همتون، هر کی تو این کلاس شرکت کرده به نظر من نگران نباش، آقا به وقت قرآن بعد بفهمید، ولی ترجمه مشکل نداره، اشتباهات برطرف میکنید. این تفسیر بیرای هم گفتن خطرناکه تو آیه الاحکامه که حکم خدا رو واجب و حرام کنید، یه فوقش یه آیه رو بد ترجمه میکنید، بعد یاد میگیرید ترجمه شو، مشکلی نیست. دقت کنید هیچ وقت اشتباه هم نمیکنید. شما تلاش کنید تدریس این رو به عهده بگیرید، خصوصا کتاب صرف مقدماتی رو هم تدریس شروع کنید، چون صرف مقدماتی رو تدریس کنید فوق العاده تو تحکیم ادبیات تو ذهنتون تاثیر داره، ادبیات خوب بشه بعدها. جلد 1 و 2 و 3 اینم داشته باشید. کسایی که اون کتابم تهیه کنن سر امچار آب سردار آیه امیری اینجا داره و کتاب فروشی هم دیگه هم دارن، میتونید برای تابستون امسال چیکار کنین، تهیه کنید و در حقیقت نه هم صرفو داره هم فهم زبان قرآن هم داره، هست اگه نبوده میارن مشکل نیست، درست شده. شما تلاش کنید که چیکار کنین در حقیقت این کار رو انجام بدید و تدریس اینو شروع کنید، ولو خصوصی برای یک دو نفر. کلاس تو مسجد، تو منطقه، تو پایگاه بسیج، توی مدرسه، هر جا میتونید، مؤسسه قرآنی، هر جا میتونید بذارید، بذارید جدا. شما خودتونم به صورت ویژه در حقیقت ولو شده خصوصی تو خونه خودتون شروع کنید، با یه نظمی به ترتیب درس‌ها رو دونه دونه بگید برید، خودتونم مطالعه کنید، کار کنید فلان. اگر اشکال داشتید یه آج خانومی که اینجا تمرین رو براتون حل میکنه شما تلفنش دارید حتما. آره حالا شما تلفن ایشون یا یه نفر تو خود همینجا میتونیم در نظر بگیریم ساعتی در هفته برای رفع اشکال. اینجا با خانم شیرازی صحبت میکنیم، یک دو تا استاد راهنما براتون بذارم، حالا آش خانم برسن یا هر کی دیگه هماهنگ کنن، مشکل نداره. ساعتی در هفته اینجا مستقر میشن یا خونهشون مستقر باشن، ولی تلفنش در اختیار شما باشه، اشکالی دارید بگید رفع اشکال کنن. من چون هیچ مجالی ندارم و امکان حتی با سوکوی بیه تلفن 30 ثانیه‌ای رو ندارم، پیشاپیش عذرخواهی میکنم و از اینکه نیتشو دارم که سوالاتونو جواب بدم ثوابشو بردم، ولی
چون واقعا نیت چه دارم، ولی چون اصلا محال برام این کار بشه و اینا، لذا پیشا پیش عذرخواهی میکنیم. ولی شما این کار رو چیکار کنین؟ انجام